أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعین. جهت پنجم از جهاتی که در مورد مال حلال مخلوط به حرام و قبل از فروع مربوط به اون مورد بررسی باید قرار بگیرد، عبارت است از شروط ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام. علی ظاهر در این جهت فرقی نیست بین این که خمس را ما در این مقام به معنای اصطلاحی بگیریم یا به معنای لغوی. لذا حتی کسانی هم که معتقدند خمس در مال حلال مخلوط به حرام معنای لغوی داره و میبایست به فقرا به عنوان صدقه داده شود، اونها هم ثبوت این خمس را می توانند منوط به این شرایط بدانند. البته اگر ادله این شرایط را اثبات کنه. لذا این مسئله بناءً علی کل المبنیین قابل بحثه. امام رحمت الله علیه در متن تحریر فرمودند، این اولین جمله امام که السابع الحلال المختلط بالحرام مع عدم تمیز صاحبهی اصلا ولو فی عدد محصور و عدم العلم به قدرهی کذالک فانهو یخرج منه الخمس حین اذن. هفتمین امر حلال مخلوط به حرامه، یعنی هفتمین مورد از مواردی که خمس به اون تعلق میگیرد حلال مخلوط به حرام. ما از اول سال تا حالا هنوز یه نصف خط، یعنی بحثمون تو همین یه نصف خط بود که این آیا هفتمین امر هست یا نیست، حلال مخلوط به حرام چیه، موضوعش، حکمش، چرا خمس بهش تعلق میگیره، آیا این خمس لغویه یا اصطلاحیه، مصرفش رو البته آخر اینجا توی خط فرمودن. حالا بحث در شروط و این قسمت عبارت اشاره به شروط ثبوت این خمس داره. مع عدم تمیز صاحبهی اصلا، یعنی جهل به مالک، شخصی که مالش با حرام مخلوط شده صاحب مال را تمیز نده، این براش معلوم نباشه. ولو فی عدد محصور، یعنی حتی علم اجمالی هم نداشته باشه، مجهول مطلق، لا تفصیلا ولا اجمالا به مالک معرفت ندارد. این شرط اول. و عدم العلم به قدرهی کذالک شرط دومه. و نیز به مقدار اون مال هم علم نداره. کذالک یعنی ولو فی عددن محصور، یعنی نه علم اجمالی دارد نه علم تفصیلی. اگر مالی مقدارش مطلقا مجهول بود و مالکش مطلقا مجهول بود، آنگاه است که یخرج منه الخمس، ازش یک پنجم به عنوان خمس باید داده بشه. حالا امام رحمت الله علی منظورشون از این خمس همون خمس اصطلاحی است، وفاقا للمشهور، اما ما به عنوان معنای لغوی اون رو پذیرفتیم. پس این دو شرط، یک جهل به مالک، دو جهل به مقدار، در متن تحریر مورد تصریح واقع شد. نظیر همین رو مرحوم سید در عروه فرموده، اونجایی که میفرماد الخامس، ایشون به عنوان امر پنجم ذکر کرده، الخامس الحلال المختلط بالحرام، بعد مع اون اشاره میکنه به عدم تمیز اون شخص، بعد میگوید مع الجهل به صاحبهی و به مقداره فیحل به اخراج خمسه. مال حلال مخلوط به حرام در صورتی که این اختلاط و عدم تمیز در ذهن صورت بگیره، به شرط این که صاحب اون مال مجهول باشه و مقدارش معلوم نباشه، یحلو فیحلو حلال میشه، پاک میشه. با چی؟ اخراج خمسمون. نظیر این در عبارات اکثر فقها این آمده، یعنی اشتراط ثبوت این خمس به دو امر، جهل به صاحب مال و جهل به مقدار. عمده اینه ما ببینیم دلیل بر اشتراط این دو امر چیه، چرا شرط ثبوت این خمس جهل به مالک و جهل به مقدار مال قرار داده شده. آیا اساسا دلیلی داریم؟ آیون که اکثرا ثبوت خمس را منوط به این دو شرط کردن، به چه دلیل این کارو کردن؟ بر این اساس ما بحث رو در دو مقام دنبال میکنیم، یکی درباره شرط اول، بعد میریم سراغ شرط دوم. شرط اول جهل به مالک. خب به چه دلیل جهل به مالک شرط ثبوت این خمسه؟ اگر مالک مجهول نباشه این شرط ثابت نیست، و منظور از این علم، ببخشید، منظور از این جهل چه جهلی است؟ جهل در مقابل علم تفصیلیه یا جهل در مقابل علم اجمالی را هم در بر میگیره؟ اینجا قطعاً موارد علم تفصیلی از دایره بحث خارجه. وقتی میگیم جهل، قدر متیقنش اینه که علم تفصیلی در مقابلش باشه، یعنی مشخصا و دقیقا شما بدانید مالک این مال زید ابن ثابت است، زید ابن ارقم است، زید ابن عمر است، حالا هر کی. خب اینجا دیگه عرض به حضور شما کاملا روشن، خروجش از این بحث کاملا روشن. اما جایی که علم اجمالی وجود داره چی؟ یعنی ما میدانیم مالک این مال یکی از این دو نفرند، یا زید پسر عمرو یا زید پسر بکر، علم داریم، ولی اجمالا این محصور بین دو نفره. آیا اگر این مقدار بدانیم بازم این خم ثابته؟ این را هم از دایره بحث خارج کردن، چون میگن امکان ایصال مال به مالکی که بین المحصورین یا بین المحصورین قرار گرفته وجود داره. همینقدر که امکان ایصال مال به مالک باشد ولو فی الجمله، این دیگه نوبت به مسئله خمس نمیرسه. این که امام در متن تحریر فرموده مع عدم تمیز صاحبهی اصلا ولو فی عدد محصول، یعنی جهل مطلق، لا بالعلم الاجمالی معلومه ولا بالعلم تفصیلی. چون اگر به علم اجمالی یا به علم تفصیلی معلوم باشه، امکان ایصال مال وجود داره و دیگه نوبت به ثبوت این خمس نمیرسه. با توجه به این، دلیل اول شرطیت جهل به مالک کاملا معلوم میشه. دلیل اول اینه. یعنی ما ضمن اینکه موضوع را منقح کردیم، تا حدودی دلیل هم ازش به دست آمد. چرا جهل به مالک شرطه؟ چون صاحب مال اگر معلوم باشه، یلزم ایصال المال الی. روشنه اگه یه مالی متعلق به دیگری باشه و صاحبش هم معلوم باشه، لازم این مال به دست صاحبش برسد. دیگه اگر بتوانیم یه مالی رو به مالکش برسانیم، لا وجه للحکم به لزوم اخراج الخمس، حالا یا به عنوان خمس اصطلاحی یا به عنوان صدقه. این یه امریست ارتکازی. ارتکاز عقلا اینه که در جایی که مالک مال معلوم باشه، هیچ وظیفه فعلی غیر از ایصال مال به مالک وجود نداره. همین خودش کافیه برای التزام به این شرط. در جایی که علم تفصیلی به مالک هست، این که روشن، امکان ایصال مال به صاحب مال خیلی واضحه و لازم داده بشه. در جایی هم که علم اجمالی به مالک هست، مثلا ما میدانیم مالک یکی از این دو نفر است، اینجا هم امکان ایصال فی الجمله وجود داره. حالا اینکه چجوری ما بین این دو نفر انتخاب بکنیم، اون یه بحث دیگه است، راه دیگه ای داره. ولی امکان ایصال هست. اما اگه ما کلن ندانیم لا تفصیلن و لا اجمالن برای ما معلوم نباشه، خب اینجا جاییست که جای این روایات. این دلیل اول. دلیل دوم روایات این بابه. دلیل اول با قطع نظر از روایات بود، دلیل دوم روایات. از جمله، حالا من به سه تا روایت اشاره می کنم از همین روایتی که تا حالا خوندیم. یکی روایت عمار ابن مروان. روایت عمار ابن مروان این بود: والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه الخمس، یعنی در فل قنائمه والکنوز والمعادنه والکنوز والقوس والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه الخمس. خمس ثابت شده در مال حلال مخلوط به حرام به شرط اذا لم یعرف، عدم معرفت صاحبمون. یعنی این دیگه صریح در شرطیت عدم معرفت مالک برای ثبوت خمس. این روشن. روایت دوم اون جمله ایست که در ذیل روایت حسن ابن زیاد آمده. اگه خاطرتون باشه در ذیل روایت حسن ابن زیاد آمده، امام علیه السلام فرموده وجتنب ماکان صاحبه یعلم، از چیزی که صاحبش معلومه اجتناب بکن. خب این مفهومش این است که اگر صاحبش معلوم نباشه خمس ثابته. قبل از این سخن از ثبوت خمسه. حالا یا یک پنجم به عنوان صدقه یا خمس اصطلاحی، میگه یه پنجم مالت رو باید بدی، صدقه بدی. اما از مالی که صاحبش معلومه اجتناب کن. اون دیگه هیچ راهی برای حلال شدن برای تو نداره. اگه صاحبش معلوم باشه باید به صاحبش رسون. اینم دلالت بر شرطیت جهل به مالک داره. به علاوه مضافن در سؤال سائل یه جمله ای آمده که اون جمله به نوعی بالملازمه دلالت بر این شرط میکنه. سؤال اینه که انی اصبت مالا که حلال و حرام اون بلای من معلوم نیست، نمیشناسم کدوم حلال کدوم حرام. خب خود این که فرض سؤال عدم معرفت حرام از حلال است، این اقتضا میکنه که صاحب مالم معلوم نباشه. حرام یعنی مال غیر، مال غیر در دست این و مخلوط با مال خودش شده. خب این که میگه من حالا آمدم توبه بکنم وظیفه من چیه؟ خب این معلوم میشه میدونه که اگر مال غیر در دست او باشه تصرفش جایز. اگر مالک رو هم بشناسه میدانه باید بره به صاحب مال. پس همین که میگه من میخوام توبه کنم، آیا راهی برای توبه من هست؟ مثلا امام میفرماید این کار رو انجام بده. خود عدم معرفت حلال از حرام که در کلام سائل مورد تصریح واقع شده، این تناسب این حکم و موضوع اقتضا میکنه که صاحب مال هم معلوم نباشه. پس روایت حسن ابن زیاد هم بر شرطیت ثبوت این خمس دلالت داره. و منها جمله ای که در روایت سکونی وارد شده، سائل سوال میکند انی کسبت مالا اغمضت فی مطالبه حلالا و حراما، بعد در ادامه میفرماید ولا ادر الحلال منه و الحرام و قد اختلط علی. خب نفس فرض این که در حلال و حرام اغماز کرده، بی مبالاتی کرده، دقت به خرج نداده، تا به جایی رسیده که حلال و حرام برای او قابل تفکیک نیست، اختلاط حاصل شده، این خودش ملازمه با جهل به مالک عرفن. پس روایت عمار هم به نوعی دلالت بر شرطیت جهل به مالک دارد. تازه اگر ما در مورد روایت سکونی و صدر روایت حسن ابن زیاد که در هر دو سائل مسئله اختلاط حلال به حرام را مطرح کرده، یه اطلاقی قائل باشیم، این اطلاق با اون که در روایت عمار مطرح شده تقیید میشه. یعنی اینجا فرض کنیم به نحو مطلق خمس رو ثابت میکنه، در روایت سکونی فرض میکنیم، چون اول گفتیم اینم مطلق نیست، اما اگر فرض هم بکنیم روایت سکونی اطلاق داره و همچنین صدر روایت حسن ابن زیاد که در اونجا سوال از همین اختلاط حلال به حرام بود، این قابل تغییر به ذیل روایت حسن ابن زیاد، چون در ذیل روایت حسن ابن زیاد این جمله آمده وجتن ما کان صاحبه یعلم، از مالی که صاحبش معلومه اجتناب بکن. لذا مجموعا به این دو دلیل، یعنی هم روایات این باب دال بر اشتراط ثبوت خمس، به عرض به حضور شما جهل به مالکه، و هم به عنوان یک ارتکاز عرفی این کاملا ثابت شده است که اگر مالک معلوم باشه این باید به دست مالک برسه. لذا بحثش از شرط اول خیلی نیاز به بسط و توضیح بیش از این ندار. این راجع به جهت اول. بله بله، اگر کسی روایت حسن ابن زیاد را نپذیره، ما رو دلالت شو داریم میگیم، دلالتش درسته، یعنی دلاله بر شرطیت هست. بله بله، نمیتونیم استناد کنیم، درسته، ما اینجا از جهت دلالی داریم میگیم، بحث سندی اگه مشکل داره اون به جای خودش. اما شرط ثانی و هو الجهل به مقدار المال. چی؟ نه حالا ما نمیخواستیم، چون شرط دوم بحث جهل به مقدار مال، این بحث داره، اختلاف درش هست، اقوال متعددی درش وجود داره، بعضیا میگن اصلا شرط نیست، بعضیا به هر حال یک تفاوتی اینجا بینشون وجود داره، باید این اقوال و ادله این اقوال را ببینیم تا بعد ببینیم آیا شرط دوم قابل اثبات هست یا نیست، که دیگه چون به تعطیلات اربعین میخوره میذاریم انشاءالله بعد از تعطیلات اربعین. صبر کنید آقا، چیزی یعنی یک ارتکاز عرفی و متشرعه که خب نه ببین، احترام مال مسلم اصله به طور کلی، نه ما حرمت تصرف در مال غیل داریم، اونا همه هست، ولی بحث اینه که خب اگر مالک مال معلوم باشه ما نه تصدق میتونیم به او بدیم نه خمس، این کاملا واضحه مسلمه. حالا لزوم ایصال مال به مالک این تنها راهه، اونا دیگه مفروغون انه و بر اساس اونا میگیم این مال باید به صاحبش داده بشه. اما چون ایام اربعین هم نزدیکه، روز چهارشنبه هم هست، به همین مناسبت من روایتی رو از امام باقر علیه السلام میخوانم. همران میگوید وقتی من از سفر زیارت امام حسین علیه السلام از کربلا برگشتم، امام باقر علیه السلام به دیدار من آمد و فرمود فقال ابشرو یا ابشرو که یا همران فمن زار قبور شهداء آل محمد عرض به حضور شما یرید الله بذلک و صلت نبیه خرج من ذنوبهی که یوم ولدته امه. امالی شیخ طوسی جلد 2 صفحه 28، بهار جلد 98 صفحه 20. میفرماید بعد از آنی که من از سفر برگشتم، میگوید امام باقر به دیدار من آمدند و فرمودند ای همران، من به تو بشارت میدم که هر که قبور شهیدان آل پیامبر را زیارت کند و مقصودش از این کار رضایت خدا و قرب به پیامبر باشه، از گناهانش خارج می شود همچون روزی که مادرش او را زاده است. این خیلی تعبیر بلندی است که امام باقر علیه السلام برای زیارت قبور شهدای پیامبر و بارزترین مصداق شهدای اهل بیت شهدای کربلا هستند. حالا این برای همه شهدای عرض به حضور شما به نوعی حال رسول است، اما حالا اینجا قرائنی هست که مقصود شهدای کربلاست. ببینید اون چه که مهم است، این زیارت یک شرط مهم دارد. قصد از این زیارت تحصیل رضای الهی و قرب به پیامبر باشه. واقعا لله و لرسوله این زیارت انجام بشه. اگر این باشه، این مثل انسانی است که از مادر متولد شده، از گناهان خارج می شود، همچون انسانی که تازه به دنیا آمده. کسی که وارد این دنیا میشه از یه عالم تاریک به عالم نور وارد میشه. بچه از محیط تنگ و تاریک شکم مادر میاد تو نور و روشنایی و عظمت، پاک، بدون اینکه گناهی داشته باشه. وقت اینجا امام باقر تشبیه میکند که کسی که برای رضای خدا و تقرب به پیامبر به زیارت این شهدا و قبور این شهدا برود، از گناهان خارج میشه، از گناهان خارج میشه، یعنی پرونده اعمالش میشه سفید که انه هیچ گناهی مرتکب نشود. به عبارت دیگه از ظلمت کده تاریک گناه به نور و روشنایی وارد میشه. خب این کلیت زیارت سید الشهدا و اثری که بر اون مترتبه. این طبیعی هم هست. وقتی به فرموده امام صادق انبیا فوج عروج میکنن به کربلا و زیارت قبر سید الشهدا میکنن و سپس عروج میکنن، این مکان باید برای انسانهای معمولی چه آثاری داشته باشه. باز به فرموده امام صادق مکانی که ملائک فوج عروج می کنند و زیارت می کنند، اون مکان را بدیهیست برای انسان چه آثاری می تواند داشته باشد. محبت ملائکه و انبیا جای کمی نیست. به هر حال این چیزی نیست که در عالم مادی قابل دیدن باشه، این یک حقیقتی است در عالم غیب. تأثیرات خاص خودش هم در اون عالم داره. خب این زیارت به طور طبیعی در یه همچین مکانی است که اگر برای خداوند متعال و به قصد قرب به پیامبر باشه، اون اثر بسیار مهم رو داره. حالا این در اربعین یه اهمیت خاص و مضاعفی پیدا کرده، اونم با پای پیاده سرزمینی که پیامبر اون را بطحاء الجنه نامیده و انها لمن بطحاء الجنه، این از بساطهای بهشت، عرض کربلا را از بساطهای بهشت فرموده در وسائل در بهار جلد 98 صفحه 115. خب حالا این در اربعین یه اهمیت مضاعفی پیدا کرده و زمیمه کنید که در برخی روایات زیارت اربعین از علامات مؤمن دانسته شده. حالا اینکه چرا از علامات مؤمن دانسته شده، این قطعا توضیح و تفسیر خاصی داره که الان فرصتش نیست. شما این ارزش ذاتی این عمل یعنی زیارت کربلا و قبور شهدای کربلا، ارزش ذاتی اون مکان، این که بساط بهشت است، این که فوج فوج انبیا و ملائکه اونجا زیارت میکنن، همه اینها رو در ظرف زمانی اربعین ملاحظه کنی و همه اینها رو در کنار این قرار بدید که امروز یه عنوان ثانوی هم پیدا کرده که این در حقیقت تبدیل شده به یک مانور قدرتی برای تشیع، بلکه برای عموم مسلمین و حتی غیر مسلمین از اونهایی که به این راه و به این مکتب علاقه‌مندن. اون چه که در این شرایط بسیار مهم است این که باید مراقب باشیم این زیارت اون عنصر جوهری و اصلی خودش را که قصد قربت و تحصیل قرب به پیامبر است از دست نده، چون اون است که باعث می شود مسافر کربلا بعد از زیارت همچون کودکی باشد که از مادر متولد شده و از گناهان خارج میشه. این مهمترین مسئله است که در این امر باید دقت بشه، یعنی برای خدا و برای قرب به پیامبر. دوم این که این یک مانور قدرت و یک تجمعی است که کمیتش مهمه. وقتی یک جمعی به این بزرگی در سال اجتماع پیدا میکنن و پیوستگی و همراهی و همدلی خودشون را با مکتب اهل بیت و آرمانهای مکتب اهل بیت نشون میدن، این مایه یأس دشمنان اسلام و دشمنان اهل بیت. ملاحظه کردید علارغم خطراتی که این دو سال اخیر داشت، نه تنها از جمعیت مشتاق کم نشد بلکه افزوده شد و قطعا این اجتماع و این همبستگی در شکست داعش اثر داشته. بدون تردید اگر اون عملیات های مختلف به هر حال همراهی مردم خود عراق، همراهی دولت ها، همه اینها به سهم خودشون تأثیری داشتن، اما یکی از مهمترین عوامل شکست این توطئه و این جریان خطرناکی که در واقع بر علیه اسلام عمل می کرد همین اجتماع باشکوه اربعین. لذا باید نظم و انضباط و شکوه و کمیت این اجتماع حفظ بشه. و نکته سوم، از این ظرفیت باید برای افزایش آگاهی و دانایی و معرفت نسبت به اهل بیت و راه حق استفاده بشه. یعنی فقط محصور به مناسک به تنهایی نشه. شما ببینید در ایام حج اصلا فلسفه، یکی از فلسفه های اجتماع در حج همین تبادل فکر و نظر و افزایش دانایی و آگاهی و معرفته. این از اموری است که باید بهش توجه بشه. یعنی واقعا همه تلاش کنن از این ظرفیت، از این زمان، از این اجتماع برای آلایش و پاکی روحی، برای ارتقاء دانش و معرفت و آگاهی و وحدت و همبستگی بیشتر استفاده بشه. همطور که رهبر معظم انقلاب فرمودن، این یک مغناطیسی است که جاذبه اش جابر ابن عبدالله انصاری رو از کجا کشون به کربلا. و این جاذبه مغناطیس امروز بسیار قوی تر از گذشته است که انسانها مؤمنین محبان اهل بیت رو از همه عالم میکشونه در اونجا. و امیدواریم انشاءالله به برکت این اجتماع و محبتی که به اهل بیت در حال افزایش است و همدلی و همراهی مسلمین، انشاءالله شر دشمنان و مخالفان اهل بیت به خودشون برگرده. الحمدلله رب العالمین. آقای چیز برای